بعد از همونجور که قبلا
جناب جعفری جناب جعفری ببخشید، این چگونه بود که اگر نشریه‌ای یا روزنامه جدیدی چاپ میشد یا به وجود میومد باعث تفرقه میشد؟ میشه در این مورد هم توضیح
بدید؟ نتیجه این بود که وقتی یه روزنامه یا نشریه جدیدی به وجود میومد، اینا کوشش نمیکردن که این نشریه برای روزنامه جدید در یک چهارچوبی و با یک همکاری اگر لازمه انتشار بده، برای اینکه هر کسی میخواست بگه که خودش رو قائم مقام کل رو مبارزات میکنه، به همین علت دیگران رو تخته میکرد و خودش رو اصل اصلا و رهبر مبارزات معرفی میکرد.
بله.
و این بود که باعث اختلاف میشد. من مفصل به این اختلافات پرداختم. این نشریه که میتونم به شما بگم خبرنامه جبهه ملی سوم، انتشارات مصدق، انتشارات مدرس، انتشارات 15 خرداد، انتشارات ابوذر و انتشارات خود اتحادیه انجمنهای اسلامی بود، همه که انجمنهای اسلامی هم چندین انتشارات خودشون داشتن، مکتب مبارز، قدس، مجموعه کلامه، اعلامیه ها و انتشار کتاب ها و مقالات، همه اینها رو بچه های مسلمون دانشجوی اون و غیر عضو علاقمند به اتحادیه انجمنهای اسلامی منتشر میکردن.
بله.
به همین علت بعضی از بچه های اتحادیه یواشواش به خودشون اومدن و گفتن چطوره که ما کار رو ما میکنیم، بنابراین ما هم باید تصمیم بگیریم که این گروه ها رو وادار بکنیم در یک چهارچوب با هم عمل کنن. و به این علت با مکاتبات و فعالیت های زیادی که بعضی از فعالین اتحادیه کردن و فشار رو بردن به بعضی از آقایون از قبیل مثلا آقای بنی‌صدر قدزاده و دیگران که بیان رو در رو مسائلشون رو مطرح کنن و ببینن که هر با چیست و یک تصمیم جمعی بگیرن و همگی متضمن اجرای اون تصمیمات جمعی باشن، که اولین این جلسه با فشار و بعضی از بچه های اتحادیه انجمن اسلامی در مسجد بلال آخر تشکیل شد، که در اون جلسه قرار بود آقای بنی‌صدر قدزاده بیاد، که برای آقای بنی‌صدر مشکلاتی پیش اومده بود. بعد آقای قدزاده اومد و بعد که بحث کرد، من خودم هم در جلسه حضور داشتم، بحث کردیم که خب اختلافاتتون با جبهه ملی سوم چیست، آقای قدزاده گفت که من نه تنها اختلافی ندارم، بلکه با آقای بنی‌صدر دوست و یار و رفیق هستم، همچنان که قبلا هم بودم و از این در این مسائل. اما این بیان کافی نبود، ما گفتیم نه، این مسئله مشکلات رو حل نمی‌کنه، بعد شما آقای قدزاده، بنی‌صدر، آقای دکتر یزدی و آقای جلال الدین فارسی و دیگران که تعداد زیادی و همه در یک چهارچوب بیان یک بحث کلی مطرح کنن و مسائل مشترک و اختلافات رو حل بکنن و یک تعهدی بکنن و هر کسی از اون تعهد خارج شد با فشار یا به اون تعهد برش کرد و میاد، یا اون که اگر حاضر نشد از تعهدی که گردن گذاشته به اون تمکین بکنه، بتونن که دیگران او رو حذف بکنن. در حال جلسه دومی که برای این کار برگزار شد، که از جمله کسانی که من الان به خاطرم هست و در اونجا حضور داشتن، آقای قدزاده بود، آقای محمد منتظری بود، من بودم، آقای جاوستان بود از اول اتحادیه انجمنهای اسلامی،
جناب جعفری
ببخشید، آقای غرضی بود که اون بهش میگفتن آقای هیدری و جزء روحانی مبارز بود که از سوریه و نجف اومده بود.
جناب جعفری ببخشید، آقای جعفری منظورتون هست دیگه، حتما این برخورده که اون نوع تفکر زورمدارانه یا خارج از تعهد رو افشا بکنید تا اون نوع تفکر روشن بشه و آشکار بشه و در نتیجه و در باریکی نمونه.
البته ما اونهایی که کسانی که تعداد بودیم که کوشش میکردیم اینها رو بدورید جمع کنیم، هدف این بود که کارهای مبارزاتی رو با یک وحدتی که همه با هم در اون سعیم و شریک باشن با اون وحدت انجام بدن و خود این وحدت منجر به یک تشکیلاتی بشه که این تشکیلات بتونه در آینده مبارزه رو پیش ببره.
بله.
علت اصلی
بله بفرمایید.
در حال بعد از سال 50 در سال 56 اتحادی انجمن های اسلامی تصمیم به اعتصادگاه گرفتند. من شما بعد از اون مطلع باشید.
بله بله.
اون اعتصاد غذا با شرکت به اصطلاح روحانی مبارزه ندفه انجام شد. در همون جیل اعتصاد غذا که یک هفته طول کشید، من هم اونجا حضور داشتم و جزء اعتصاد رو بودم. اختلافات شروع شد و کار به جایی رسید که نزدیک بود در همون کلیسا دوتا گروه بشن. یک گروه سمت مثلا راست بشنن اعتصاد غذا بودن، یک گروه هم مثلا طرف دیگه که آقای بنی‌صدر پادرمیونی کرد و اونجا گفت این موضوع رو گفت که علی رغم این که شما به منظور کردید، اما بدونید که اگر الان شما از یک گروه به دو گروه تقسیم بشید، نه تنها آبروی خودتون رفته، آبرو و زحمات سالیان مبارزین خارج از مبارزین ما هم از بین میبرید و جامعه فرانسه و جامعه اروپا میگه نگاه کن مسلمانایی که خودشون در یک اعتصاد غذا نمیتونن وحدتشون رو حفظ کنن، چجوری میخوان کشورشون رو اداره کنن؟ در حال این رسادت نتیجه بخش شد و قرار بر این شد که بعد از اینکه اعتصاد غذا تموم شد، بچه ها جمع بشن و مسائل اختلاف انگیز رو بحث بکنن و حل بکنن. بعد از اعتصاب غذا در منزل آقای بنی‌صدر جمع شدیم که تعداد که الان به خاطر هم از نام ببرم، آقای مهدی نواب که در ایران هم الان هم در ایرانه شرکت داشت، آقای قطب‌زاده، من، آقای یعقوب‌خان، آقای صادق طباطبایی، آقای درازدیسی، آقای محمد منتظری، آقای مهندس کرزی که اون روز بهشون گفتن آقای هیدری، برای اینکه شناخته نشه به نام آقای هیدری بود، و تعداد دیگری. بحث رو شروع کردن. وقتی که بحث شروع شد، آقای محمد منتظری به جلو پرید بعد از اینکه مقدار بحث کردن و گفت که بعد ببینیم که کتاب زور علیه عقیده که آقای بنی‌صدر در رابطه با بیانیه اعلام موازی ایدولوژی سازمان مجاهدین خلق نوشته بود و یک سال زیر سانسور مونده بود و بعضی کسان مانع میشدن که اون کتاب منتشر بشه، آقای محمد منتظری گفت که ما باید ببینیم چه کسانی مانع شدن که اگر این کتاب یک سال پیش منتشر شده بود، جلوی بسیار یعنی انحرافات جوانان مسلمان رو میگرفت. خلاصه این بحث آقای منتظری یه مقدار قضیه رو مسئله رو مخشوش کرد و با یه مقدار به بحث‌های متفرقه این جلسه نتیجه نداد. اما اون دوستان که کوشش میکردن همه اینها رو دوری جمع کنن به کوشش خودشون ادامه دادن و قرار بود جلسات بعدی با تعداد زیادتری برگزار بشه که آقای خمینی در سال 57 اومد پاریس، آبان 57 دستان اون قضا منتفی شد، اما اختلافات سر جای خودش بود.
بله.
از جمله اختلافات دیگری که موجب به اصطلاح دور شدن مسلمانان خارج از کشور و بعضاً داخل کشور شد، مشکل لبنان و امام موسی صدر رو مسئله فلسطین بود. شما میدونید که هنوز اون مشکلات خودمون حل نشده بود، مشکل فلسطین و کشتار فلسطین ها در تنیر زهتر به وجود من.
بله.
ارتش سوریه، امام موسی صدر، ارتش سوریه در تل زهتر به کشتار به اصطلاح چیز پرداخت، فلسطینی هم پرداخت.
بله.
در این رابطه این اختلاف امام موسی صدر و جلال الدین فارسی و روحانیون مجاهد روحانیون مبارز نجف هم به این اختلافات ارزیده شدن، برای اینکه بعضی ها موافق بودن و بعضی ها مخالف بودن. از جمله امام موسی صدر و نهضت آزادی خارج از کشور موافق بودن و جلال الدین فارسی و بخشی از اتحادی انجمن هستند به شدت مخالف این حمله و کشتار فلسطینی ها و سوی نیروهای دولت سوریه بودند و این هم برخوردهایی ایجاد کرده بود و آقای خدا رحمت کنه شهید دکتر چمران که از لبنان اومده بود مدت ها در شهرهای مختلف آلمان میرفت راجع به این مسائل توضیح بده و به انتقاد و سوالات بچه های که به این مسئله به شدت انتقاد میکردن پاسخ بده. در حال اون اختلافات بعدی بود که به وجود اومده بود. بعد از اون اختلافات هنوز این حل نشده بود، توحیت اختلاف توحیت و بنیاد رسالت به وجود اومد. برای اینکه بفهمید بنیاد رسالت چی هست یه توضیح مختصری میدم. من یک روزی در چیز بودم، آقای توریت مرحوم توریت یه مقدار که میگفتن همینطور که مرحوم بود 30 میلیون پول گذاشته بود که یک سازمانی درست کنن در خارج از کشور که این سازمان بتونه حرکت و نهضت اسلامی رو به پیش ببره و این پول رو به اصطلاح و کارهای تحقیقاتی که در ایران انجامش امکان پذیر نیست، این کارهای تحقیقاتی رو در اروپا وسیله دوستان مسلمان مبارز انجام بدم. که از جمله آقای بنشد به من هم خبر داد که قرار بود من هم در این کار بخشی از کارهای تحقیقاتی رو انجام بدم. اینا یک اساسنامه‌ای برای این بنیاد نوشته شده بود به نام بنیاد رسالت.
بله.
مدتشم معلوم بود و این بود که قرار بود که به اصطلاح در واقع کاری که قرار بود که این بنیاد بکنه عبارت بود که یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی درست بکنه که این مرکز تحقیقاتی و پژوهشی به جمع‌آوری محققین روشنفکران اهل قلم صاحبان اندیشه و فکر بپردازه و کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و سایر مسائل مبتلا به ایران رو سر و سامون بده. در واقع این بنیاد رسالت.
بله.
کار دوم این بنیاد این بود که پرورش بده، پرورش و تربیت کادر مجرب و متخصص برای اداره کشور در زمینه‌های مختلف. و وظیفه بعدی که قرار بود این بنیاد انجام بده فعالیت نظامی و چریکی بود که قرار بود این بنیاد این کارهای نظامی کادر نظامی به تربیت کادر نظامی چریکی و مجردی به تردازه و این کار برای اینکه اینها کانال هایی داشتن در لبنان و فلسطین که این از طریق کانال هایی که در لبنان و فلسطین بود میشد این کارها را انجام داد.
بله.
علاوه بر این کارها که قرار بود بکنه برای اینکه این سرمایه از بین نره و همش یک زمان خرج نشه قرار در این شده بود که این بنیاد سرمایهش رو به کارهای بخشیش رو به کارهای اقتصادی بپردازه که از طریق سودی که این کارهای اقتصادی میاره بشه اون مخارج رو تامین کرد، مثل این کارها که شما ببینید در طول تا در انگلستانی که ما هستیم خیلی زیاد هست که بسیاری از به اصطلاح افراد خیر اموالی رو به اصطلاح وقف کردن و این اموال به کارهای اقتصاد و این سرمایه ها رو در راه اقتصادی
به کار بردن
و سودهایی که این برمیگردونه به مصارف اون کارهایی که اون واقف اون وقف کننده مایل بوده میرسونن
و کار رفاهی مثلا
بسیار رواج داره در انگلستان.
بله.
در ایران خود ما هم رواج داشت.
بله.
این بنیاد رسالت هم قرار بود این سرمایه‌اش رو بخشی از این سرمایه ها رو در بخش های اقتصادی به کار بگیره که سود حاصل از اون بخش های اقتصادی خرج اون اموری که برای شما توضیح دادن بشه.
بله.
برای هنوز این در واقع این اساسنامه مرکب این اساسنامه خوش نشده بود که اختلافات شروع شد و بعدا در واقع رفتند دوستانی که در این رابطه دخیل بودن رفتن در آمریکا و بنیاد رسالت رو تبدیل کرده به نام بنیاد طاهره که الان هم شاید در ایران این به اصطلاح فرهنگ دارالمعارف تشیع رو که میبینید نوشته شماره های تعدادی از شماره که چاپ شده.
بله.
این نوشته بنیاد طاهره.
بله.
در واقع همون بنیاد طاهره نام یکی از خانوم های مرحوم طولیتی که از بنیاد رسالت به بنیاد طاهره تغییر داد و بعدا هم بین اون مؤسسینش هم به این علت اختلاف افتاد و به طوری که در جریان تشریع تشییع جنازه مرحوم دکتر شریعتی در لندن، آقای حبیبی رو به ایمانی صدره گفت من از جایل شما و خودم اسم شما رو از دستلات از جز بانیان بنیاد رسالت که شده بنیاد طاهره در آوردن، به علت اینکه اسمش رو هم عوض کردن و یه مقدار تغییراتی در اون حاصل شده، حاصل تغییراتی در اون دارن، بدون اینکه ما بقیه کسانی که این اساسنامه رو سهه برش گذاشتن و درش دخیل بیدن خبر بکنن و این کار انجام. این هم اختلافات دیگری بود که بر اون اختلافات ترسیده شد.
بله.
بعد از این اختلافات موجب شد که موقعی که آقای خمینی به پاریس بیاد، این آقایون در واقع این که میگم این آقایون یعنی نهضت آزادی ها جبهه ملی سوم هم برای نیروهای مذهبی که اتحادی انجمن های اسلامی رو در بر میگرفت، اینا نتونستن بین خودشون یک نهضت حتی نیم بلدی به وجود بیارن که من فکر میکنم اگر آقای قدزاده بنصر دکتر یزدی و اوان انصاری اینها یک نهضت نیم بندی داشتن، ممکن نمیشد که در ایران آقای خمینی بتونه فعال معاشر عمل کنه و یک چنین دیکتاتوری رو تحمیل بر اون جامعه بکنه.
بله کاملا. و به نظرم میاد که وقتی ما نگاهی میکنیم به حرکت های همینطور که شما در مورد گروه های اسلامی فرمودید و همینطور گروه های غیر اسلامی و یا گروه های چپ و همینطور در داخل گروه هایی که الان در حاکمیت هستند، آمادگی رسیدن به دموکراسی نبود و به همین دلیل است که از آزادی به استبداد رسیدیم.
بله. در حال من نظر من این بود که به نظر من میرسید که وقتی آقای خمینی به پاریس اومد، اگرچه از جزئیات این اختلافات خبر نداشت اما از کلیات اونها خبر میداشت. آقای منیصدر در حاشیه یکی از صفحات نوشته بودن که آقای خمینی تا بیاد تا زمانی که به پاریس اومد از این اختلافات خبر نداشت و به همین علت از مصدقی ها حساب میداد و این تقریبا درستره و دائم حکومت ملی و آزادی و استقلال و حکومت ملی و مصدق اینها رو مطرح بکرد و او آدم سمزید از مصدقی ها حساب میداد. اما وقتی که اومد پاریس و این اختلافات برش آشکار شد، گل به گل شکفت و در واقع میدونی که ریشه ای آقای خمینی مخالف مصدق بود.
بله.
الان کاملا مشخصه، گرچه اون روز هم آثارش پیدا بود و من در کتاب به بعضی از اونها اشاره کردم و بعضی نکات دیگر رو هم تازه در بعضی کتاب ها پیدا کردم، ولی در حال از همین روز هم اشاره با ایما و اشاره حالی میکرد که موافق حکومت ملی و موافق مصدق به خصوص نیست، برای اینکه یک کیلی عزیز غریبی از مصدق در دل داشت، همینجور که شما دیدید چه مطالب حتی نادرستی رو علیه مصدق ذکر کرد.
حالا ایشالله در گفتگوهای بعدی سعی خواهیم کرد که این به این قسمت هم برسیم
انشاءالله.
بله.
به هر حال اگر بخوام بنابراین باز این اختلافات مجموعی این اختلاف رو که میشه اول گفت جبهه ملی به اصطلاح اختلافات آقای خودزاده و یزدی و من ایشان در سر جبهه ملی سوم و نهضت آزادی و تقدم آزادی در به اصطلاح و برداشت متفاوت هر کدوم از اینا از آزادی و استقلال در حاله های خودشون، برای اینکه نهضت آزادی میدونه که حتی تا سال 60 به جوری که در کتاب سقوط دولت بازرگان از زبان فکر کنم آقای توسلی اومده که در حتی در سال 60 اینها تصمیم میکنن که اول بعد آزادی رو مقدم در استقلال به حساب میارن.
بله.
از صورت به جبهه ملی سوم که آقای بنی‌صدر و دوستانش بودن، اینها آزادی استقلال رو دروی یک سکه فرض میکردن.
بله.
یعنی آزادی بدون استقلال و استقلال بدون آزادی تصور و امکان پذیر نمیدونستن و واقعیتش هم به نظر من همینجوره. این اختلاف، این یک اختلاف. اختلاف دوم این بود که این اختلافات که اینها داشتن و بعضا هم از ایران سرچشمه میگیره، برخلاف بعضی از آقایون که فکر میکنن که این اختلافات از خارج به داخل صورت میکرد، در حقیقت اینه که بخشی از این اختلافات از داخل به خارج صورت میکرد و همچنین از خارج به داخل، یعنی اینا همدیگه رو تکمیل میکردن. این نبود که در خارج اختلاف بکنن و بره داخل و در داخل هیچ مسئله نداشت. اگر در داخل این اختلافات وجود نداشت و اینها میتونسته بیدن حداقل در خارج نهضت آزادی میلیون ملی مذهبی ها و دوره ملی ها یک وحدت و تشکل نیمبندی رو به وجود بیارن، باز اون عمل استدلال امکان ناپذیر بود و این خودش میرسونه که اینا در داخل اختلافاتشون فاحش بود. کتابایی هم که من منتشر شده حکایت از این مسئله داره که بعضی هم به این اختلافات داخل پرداختن. بنابراین اختلافات منحصر به خارج نبود، برخلاف بعضی کسان که اینجور میدن، به خصوص آقای عزت الله صحابی در چندین مصاحبه اون میکن که از خارج اینها صحبت میکرد به داخل. آقای عزت الله صحابی فکر کنم توجه نکردن که بسیاری از این اختلافات از داخل میاد خارج و بعد از خارج دوباره منعکس میشد به داخل و تشدید میشد. و الان هم اون مسائل موجود داخل هست، از جمله مسائل داخل زندان مجاهدین و غیر مجاهدین، از جمله جبهه ملی دوم و سوم، از جمله نهضت بسرا حقوق بشر و خارج شدن دکتر سنجابی از حقوق بشر، از جمله اختلاف بین بختیار، موقعی که بختیار به نخست وزیر رسید، بین جبهه ملی نهضت آزادی و بعضی از روحانیون. بعضی این قبیل مسائل که من الان فرصت این نیست که یک به یک رو به تفصیل توضیح بدم، ولی این اختلافات هم در ایران موجود بود و من فکر کنم اصلش در ایران بود، منعکس میشد به خارج و از خارج برمیگشت به داخل. اگر عمری بود میتونیم بیشتر به این مسائل بپردازیم.
حتما
برحال برای اینکه این مسئله رو خاتمه بدم، اگر بخوایم پی به ریشه و اساس همه این اختلافات ببریم، متوجه میشویم که جهل، حسادت، انحصار طلبی، برکشیدن خود مسئله تخریب دیگران و دوش از همه رعایت هایی که از اسلام می شدن و اشکال مختلف بیان قدرت می دند در بروز و شدت گرفتن این اختلاف ها خود نمایی می کردند، که شکل اخیرش امروز به شدت باقی و باید ریشه رعایت های مختلف از اسلام که بیان قدرت هستند رو پیدا کرد و این کار کاری به غایت بزرگه و گره کشای مسائل فکری نسل امروز و نسل آینده مسلمانان و بلکه بشریت میتونه باشه. اما این کار ستور از این کتاب من بر نمیومد و این کار ستور کاری بسیار ارزنده و مهم که به بخش های روز از اون پرداخته شده و بخش های از این روز مونده که در بروند بپردازن که اگر این مسئله حل شد که اسلام واقعا بیان آزادی و اسلام همچنان که آزادی در فطرت انسانه، اسلام هم همون آزادی رو به بشریت عرض داشته، نه تنها به مسلمان ها بلکه به کل بشریت، و اسلام در صدد تکاسل قدرت و به دست گرفتن قدرت نبوده، این مسئله بسیار از مسائل رو حل خواهد کرد و اون روز هم همین مسئله است که ما را به دیکتاتوری ولایت فقیه و الان به این در واقع حکومت نظامی آقای محمود در واقع
احمدی نژاد
که شما به همین روزراش که نگاه کنید، یا اطلاعات یا نظامی، در واقع کودتای نظامی واقعی، حتی این ممکنه علیه خود ولایت فقیه هم باشه، ولی در هر حال شاید بعضی از سران هم در چنبره این قدرت های نظامی اصلی شده باشن، همچنین که در اواخر آقای خمینی چنین وضعی پیدا کرده. در حال این روب به مطالب و اثرات اختلافات و ریشه های اون بود که به اون پرداختیم.
خیلی سپاسگزارم جناب جعفری، میدونم دیر وقته ولی ما باز هم انشاءالله با در فرصتهای دیگر و در گفتگوهای دیگر به این نکات ریشه‌ای باز هم خواهیم پرداخت تا واقعا بشه چراغ راه آینده از تجربیات گذشته بتونیم استفاده
کنیم. من فکر میکردم تو امشب میرسیم به میتونیم به بعد از اون به اصطلاح ریشه کم رنگ بودن و یا ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی در بین مردم و غالب روشن فکران امشب بپردازیم. ولی فکر میکنم که بیدارید چنین فرصتی نیست. جلسه بعد موکول میکنیم انشاءالله.
بله بله، اگر من هم فکر کردم چون شما خستید و دیر وقته بیشتر از این مزاحمتون نشم و حتما ما در خدمتتون به این بحث هم خواهیم پرداخت در هفته آینده. من با شما خداحافظی میکنم، به شما خسته نباشید میگم و تا گفتگوی دیگر برای شما اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم باز تشکر خودم رو از شما که این زحمت رو متقابل میشید و کوشش میکنید که این اطلاعات و یا بعضی از ناگفته ها رو برای نسل حاضر و آینده روشن بکنید. تشکر میکنم و همچنین از صبر و حوصله کسانی که این مطالب و مطالب من و یا مطالب دیگران رو گوش میکنن و روی آنها فکر میکنن و کوشش میکنن که این مطالب اگر دیدن که نکات مثبتی داره و یا مسئله روشن میکنه به دیگر دوستان و کسان دیگری که اونها رو نمیبینند و یا نمیشنوند برسونند، تشکر خودم رو از همین اونها هم اعلام میکنم و امیدوارم که باز همه موفق و معذب باشند.
باز هم سپاسگزارم، باز هم براتون آرزوی اوقات خوشی دارم و خسته نباشید میگم. شب شما خوش.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا تعطیل آن در خرداد 60 درباره خاطرات زندان و همچنین پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد بخش اول آن توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.